بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آمریکا از همسایگان عراق خواست شبکه‌های تسهیل کننده عملیات تروریستی در کشورهای خود را ریشه‌کن کنند. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه درباره مسئله هسته‌ای ایران و برخورد با دزدان دریایی با یکدیگر گفتگو کردند. در دیدار رؤسای جمهوری گرجستان و لهستان در اوستیای جنوبی در نزدیکی کاروان خودروهای آنان تیراندازی شد. با درود فراوان در آغاز نخستین لحظات بامداد دوشنبه زیبا و آفتابی، من حسین قویمی در یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب به اتفاق همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز آغاز دوشنبه است که 4 آذر 1387 خورشیدی است و برابر است با 24 نوامبر 2008 میلادی. نخستین دقیقه این روز را پیش از پرداختن به گزارش‌ها با خبر آغاز می‌کنیم و همکارم رضا آژیری ابتدا ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد.
با سلام. دولت آمریکا از همسایگان عراق خواست شبکه‌های تسهیل کننده عملیات تروریست در عراق را در هم کوبند. مورا کانلی، کاردار سفارت آمریکا در سوریه، روز یکشنبه گفت گروه‌های شورشی که از عراق بیرون رانده شدند، همچنان از کشورهای خارجی سلاح، آموزش، رهنمود و کمک مالی دریافت می‌کنند. خانم کانلی افزود کشورهای همسایه عراق نباید با این گروه‌های تروریستی مدارا کنند. روز یکشنبه کنفرانس دمشق برای امنیت عراق در حالی برگزار شد که نزدیک به یک ماه پیش در حمله یک فروند هلیکوپتر آمریکایی به روستایی در خاک سوریه 8 نفر کشته شدند. آمریکا اعلام کرد که هدف این حمله یکی از عوامل تسهیل کننده ورود ستیزجویان خارجی به عراق بوده است. در کنفرانس امنیتی دمشق دو همسایه عراق یعنی ایران و عربستان سعودی حضور نداشتند. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز شنبه گذشته در نشست سران آسیا اقیانوسیه موسوم به اپک در لیما پایتخت پرو با یکدیگر گفتگو کردند. دو رهبر اعلام داشتند برای یافتن راه حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و برخورد با دزدان دریایی به همکاری با یکدیگر ادامه خواهند داد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز گفت که دو طرف بر سر مسائل مربوط به بحران اقتصادی جاری و امنیت بین المللی به توافق رسیدند. دیدار جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و دیمیتری مدودیف همتای روس او در حالی انجام گرفت که واشنگتن و مسکو بر سر مسائلی چون سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا، ناتو و مناقشه در گرجستان اختلاف نظر دارند. در نزدیکی کاروان خودروهای حامل رؤسای جمهوری گرجستان و لهستان تیراندازی شده است. سخنگوی دولت گرجستان اعلام کرد که در این تیراندازی که در نزدیکی اوستیای جنوبی منطقه شورشی و جدایی‌خواه گرجستان انجام گرفت، به هیچ کس آسیبی نرسیده است. هنوز روشن نیست که در تیراندازی یاد شده کاروان رؤسای جمهوری گرجستان و لهستان هدف بوده است یا نه.
با سپاس از رضا آژیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. محبوبیت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا و از دوستان محمود احمدی نژاد هر روز کمتر می شود. در نخستین گزارش این ساعت به این موضوع می پردازیم. همچنان در ونزوئلا در گزارش دیگر از مشارکت و سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی در این کشور هم گزارشی داریم. نخست وزیر اسرائیل خواهان حمله به ایران است، اما آیا رئیس جمهوری آمریکا با این درخواست اهود اولمرت موافقت می‌کند؟ محمود احمدی نژاد می‌گوید کاهش بهای نفت تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد، اما اقتصاددانان می‌گویند برعکس، کاهش درآمدهای نفتی بر سطح زندگی مردم ایران تأثیر خواهد گذاشت. از فستیوال بین المللی فیلم مستند آمستردام هم گزارشی داریم که 6 فیلم از مستندسازان ایرانی در آن به نمایش در می‌آید. و سرانجام در بار واتیکان جان لنون خواننده گروه بیتل ها را پس از 42 سال مورد بخشودگی قرار داد. و در بخش دوم این مجله برنامه صدای دیگر را می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیم شب. مردم ونزوئلا به پای صندوق‌های رأی رفتند تا استانداران، شهرداران و مسئولان محلی کشورشان را انتخاب کنند. این انتخابات که با استقبال چشمگیر مردم روبرو شده، به گفته همکارم علیرضا طاهری، به مخالفان هوگو چاوز، رئیس جمهوری آن کشور فرصتی داده است تا بر سیر نزولی محبوبیت او انگشت بگذارند.
در خود ونزوئلا پرزیدنت هوگو چاوز را یا عاشقانه می‌پرستند یا نفرت انگیز می‌دانند، اما در هر حال سیمای او همه جا حاضر است، بر پرده تلویزیون‌های دولتی، از جمله هنگامی که او به سخنرانی‌های هفتگی‌اش می‌پردازد، سخنرانی‌های طولانی که غالباً آنها را با آواز سر دادن یا دامن زدن به تبلیغ سیاسی برای جذب پشتیبانی مردم از سوسیالیسم قرن 21 ویژه خودش می شکند. هوگو چاوز تشنه خبرسازی است. با سازمان دادن به رزمایش های مشترک با نیروی دریایی روسیه، با نفت رایگان بخشیدن به کوبا، رئیس جمهوری ونزوئلا را در یک کلام می توان شخصیتی غیر قابل پیش بینی خواند. رفتار و کردار او که ملهم است از رفتار و کردار فیدل کاسترو، رهبر انقلابی کوبا، تصویری از شخصیتی نارام را به دست می دهد که بر بزرگترین منابع نفت در نیمکره غربی زمین مسلط است و کشورش یکی از مهمترین منابع نفت خام مورد نیاز آمریکا به شمار می رود. هوگو چاوز در نزدیک به 10 سال زمامداریش در ونزوئلا بسیاری از رهبران ضد آمریکا را به خود جذب کرده است. از صدام حسین دیکتاتور اکنون سرنگون شده ی عراق گرفته تا محمود احمدی نژاد رئیس خبرساز جمهوری اسلامی. و این گفته او که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا شیطان مجسم است از یادها نخواهد رفت. از سوی دیگر هوگو چاوز پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مبارک خوانده و گفته است که این انتخاب تاریخ ساز یک آفریقایی تبار می تواند نماد چرخشی در روابط واشنگتن با ونزوئلا و سراسر آمریکای جنوبی باشد. نرخ محبوبیت هوگو چاوز در ونزوئلا همکنون به گفته تحلیلگران مستقل نزدیک به 56% است. اما به رغم برنامه‌های اجتماعی مردم پسند، این چتر‌باز پیشین ارتش ونزوئلا که سرکردگی کودتای نافرجام را در سال 1992 16 سال پیش بر عهده داشت، در پل زدن بر شکاف روزافزون میان فقیران و ثروتمندان ونزوئلا و نیز در مهار کردن سیر تصاعدی جنایت و تورم در کشورش ناکام بوده است. این ناکامی‌های آشکار از سقوط محبوبیت او در افکار عمومی خبر می‌دهد، اما به گفته تحلیلگران مستقل تا روزی که هوگو چاوز پشتیبانی مردمش را چنان از دست بدهد که سرنگون شود، هنوز راه درازی در پیش است.
گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدیم در باره کاهش محبوبیت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا. و همچنان در آمریکای جنوبی، خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی تحلیلی به افزایش حضور جمهوری اسلامی در آمریکای جنوبی و به ویژه ونزوئلا پرداخته است. این گزارش حاکی است وزن اقتصادی و مشارکت و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی نگرانی آمریکا را هم در پی داشته است. پارسا شمس همکارم گزارشی دارد در همین زمینه.
در محوطه کارگاهی در شهر کالابوزو در ونزوئلا، کارگران و مهندسان مشغول کار گذاشتن لوله‌های آب در زمین هستند و همه با زبان اسپانیایی با هم صحبت می‌کنند، اما زمان نهار و در رستوران دیگر کمتر زبان اسپانیایی به گوش می‌رسد و افراد به زبان فارسی با هم حرف می‌زنند. سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا گسترش یافته. شرکت‌های ایرانی مشغول انجام پروژه‌های ساخت و ساز آپارتمان هستند، ضمن اینکه ماشین‌ها و خودروهای تولید مشترک ایران و ونزوئلا را هم می‌توان در خیابان‌ها دید. تراکتورهای ایرانی هم در اختیار کشاورزان ونزوئلایی قرار گرفته است. حتی ایران و ونزوئلا مشترکاً دوچرخه هم می‌سازند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا هم یک بار جلوی دوربین تلویزیون با یکی از همین دوچرخه‌های ساخت مشترک ایران و ونزوئلا ظاهر شده و گفته با همکاری ایران قصد داریم دوچرخه اتمی بسازیم. شوخی سیاسی رایجی که نام ایران را با بحث فعالیت‌های اتمی پیوند زده است. گزارش اسوسییتد پرس هاکیست ایران حضور خود را در همه زمینه‌ها در آمریکای لاتین افزایش داده است. سفارتخانه‌های جدید ایران در نیکاراگوئه و بولیوی هم افتتاح شدند. این گزارش می‌گوید یک چیز ایران ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوئه را گرد هم آورده است و آن مخالفت با آمریکاست. پروژه های ساخت مسکن که با همکاری ایران در ونزوئلا انجام می شود بیش از 400 مهندس ایرانی را به ونزوئلا آورده و هر سه شنبه پرواز مستقیم از کاراکاس به تهران انجام می شود. این مسئله باعث شده حضور ونزوئلا در منطقه خاورمیانه هم پررنگ شود. اقلیت های لبنانی و سوری از اقلیت های بزرگ هستند و ارتباط مالی و هوایی راحت میان ایران و ونزوئلا این تردید را برای مقامات آمریکایی به وجود آورده که ممکن است حمایت ایران از گروه‌های تندرو در لبنان و سوریه مشکلات امنیتی برای آمریکا به همراه داشته باشد. یکی از مقامات آمریکایی در گفتگو با آسوشیتد پرس نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده، ضمن اینکه جمهوری اسلامی متهم به حمایت مالی از حزب الله لبنان است و برخی مقامات آمریکایی میگویند ونزوئلا میتواند پوشش خوبی برای انتقال پول ایران به لبنان و سوریه باشد. اما برخی کارشناسان میگویند همکاری گسترده ایران با ونزوئلا به تهران این امکان را داده که در میان فشارهای آمریکا و اروپا و تحریم‌های سازمان ملل بتواند نفس بکشد. در شهر کالابوزو اما مهندسان و کارگران ایرانی این نگرانی‌ها را ندارند. مصطفی ملک یک مهندس ایرانی به آسوشیتد پرس میگوید آمریکایی‌ها با دولت ایران مشکل دارند و میگویند تروریست است. اما برای ما اینطور نیست. دولت‌ها ممکن است با هم مشکل داشته باشند اما ملت‌ها با هم مشکلی ندارند.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
دوازده دقیقه و 25 ثانیه از بامداد دوشنبه گذشته است. دو روزنامه بریتانیایی گزارش دادند اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در دیدارش با جورج بوش از او می خواهد تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش واشنگتن با یک حمله نظامی اسرائیل علیه ایران موافقت کند. اهود اولمرت قرار است امروز با پرزیدنت بوش در کاخ سفید دیدار و گفتگو کند. همکارم نادر وکیلی نگاهی دارد به تعدادی از رسانه‌های آمریکایی و بریتانیایی که گزارش‌هایی را در همین زمینه منتشر کردند.
روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن در شماره امروز خود نوشته است در حالی که ایران به تلاش‌های خود در جهت تبدیل شدن به یک قدرت اتمی ادامه می‌دهد، آمریکا هیچ اقدامی را برای بازداشتن ایران از دسترسی به این فناوری انجام نخواهد داد. همین روزنامه نوشته است اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل که فردا با جورج بوش در کاخ سفید دیدار خواهد کرد قرار است نگرانی‌های خود را در این زمینه با رئیس جمهوری آمریکا در میان بگذارد. بر اساس منابع اسرائیلی تهران در حال حاضر مواد و اقلام هسته‌ای مورد نیاز را برای ساختن یک بمب اتمی در اختیار دارد. همین منبع اسرائیلی خاطر نشان کرده است تهران همزمان در حال کار کردن بر روی سه برنامه است. یکم اینکه تهران با افزایش تعداد دستگاه‌های گریز از مرکز به فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود سرعت بخشیده است. دوم، ایران شدیداً و سریعاً به ساخت کلاهک‌های هسته‌ای که متناسب با موشک‌هایی که قرار است حامل آنها باشد اشتغال دارد. و سوم اینکه ایران همچنان سرگرم افزایش برد و دقت این موشک‌هاست. ساندی تلگراف، روزنامه دیگر بریتانیایی نیز در همین زمینه نوشته است آقای اولمرت در دیدار خود با رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند پیشنهاد اخیر واشنگتن دایر بر گشایش یک دفتر حافظ منافع در تهران به این معنا نخواهد بود که موضع آمریکا علیه برنامه هسته ایران نرم‌تر شده است. سانه تلگراف سپس با اشاره به امکان حمله نظامی اسرائیل به ایران در تابستان گذشته نوشته است آقای اولمرت در دیدار خود با پرزیدنت بوش در ماه مه گذشته از او خواست تا با یک حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته ایران موافقت نماید. سانه تلگراف اما افزوده است به نظر می رسد پرزیدنت بوش با این پیشنهاد موافقت نکرد و دلیل آن را پرواز جت‌های اسرائیلی از فراز حریم هوایی عراق دانست که نیاز به اجازه آمریکا داشته است. این روزنامه بریتانیایی در ادامه مقاله نوشته است گرچه بعید به نظر می رسد آقای اولمرت درخواست مشابهی را از پرزیدنت بوش در دیدار فردای خود مطرح نماید، اما منابع اطلاعاتی گزارش دادند که اسرائیل ترجیح می دهد پیش از پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش یک اقدام هوایی پیشگیرانه علیه ایران را انجام دهد. در همین حال و در حالی که شایعات مبنی بر انتخاب هیلری کلینتون برای مقام وزارت امور خارجه آمریکا قوت گرفته است، واشنگتن پست در شماره امروز خود نوشته است باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب نمیتواند کسی را بجز هیلری کلینتون برای مقام وزارت امور خارجه خود برگزیند که تا حد قابل اعتمادی طرفدار اسرائیل باشد. هیلری کلینتون که به هنگام مبارزات انتخاباتی اخیر خود گفت در صورتی که ایران از سلاح هسته‌ای خود علیه اسرائیل استفاده کند، آمریکا نیز می‌تواند ایران را نابود نماید، به احتمال قریب به یقین قرار است پس از تعطیلات روز شکرگزاری در آمریکا به عنوان وزیر امور خارجه این کشور معرفی شود.
گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدیم. در گزارشی دیگر در ایران محمود احمدی نژاد روز یکشنبه گفت که کاهش جهانی قیمت نفت تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد. این در حالی است که اقتصاددانان استدلال می‌کنند کاهش قیمت نفت به کاهش درآمدهای نفتی، کاهش بودجه دولتی و در نتیجه کاهش سطح زندگی مردم می‌انجامد. در همین زمینه گزارشی داریم از علیرضا کرمانی.
کاهش قیمت نفت نمی‌تواند تأثیر آنچنانی بر اقتصاد ایران داشته باشد. این سخن رئیس جمهوری اسلامی ایران است. بامداد روز یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات و در جمع خبرنگاران محمود احمدی نژاد در سخنانش افزود برخلاف برخی اظهار نظرها که اصرار دارد کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران تأثیر شگرفی داشته باشد، با طرح ریزی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته کاهش قیمت نفت تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.
با تغییر هایی که شده، با برنامه ریزی که شده است، این تقریبا تأثیری در اقتصاد ما نداره.
رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه به این نکته هم اشاره کرد که امروز برخی کاخ نشینان استکباری خیال می کنند که کاهش قیمت نفت باعث بحران در اقتصاد ایران می شود. محمود احمدی نژاد آنگاه ادامه داد ما قادر هستیم که کشور خود را با فروش نفت 8 دلار یا 5 دلار اداره کنیم. مهدی تقوی اقتصاددان در تهران که دارای کرسی استادی در رشته اقتصاد کلان است به رادیو فردا میگوید که کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران اثرگذار است.
ببینید در دوره آقای خاتمی قیمت نفت اومد به 9 دلار رسید. اداره میتونیم بکنیم، ولی خب مردم مشکلاتشون بیشتر میشه. شما میتونه قیمت نفت بشه 5 دلار، تورم داشته باشی 25%، اما اضافه حقوق به کارکنان ندیم. بخش عظیم مردم هم کارمند دولت هم دیگه. حقوق بازنشستگان تون رو اضافه نکنید. میتونین مؤسسات بهداشتی دولتیتون به مردم نرسن. شما میتونین اصلا بدون نفت هم مملکت رو اداره کنید.
عبدالحسین ساسان استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان نیز بر همین باور است و به رادیو فردا میگوید که کاهش جهانی قیمت نفت به کاهش بودجه دولت می انجامد و از این راه بر اقتصاد ایران تأثیر می گذارد.
شاید این اغراق‌آمیز باشه به این معنا که کاهش قیمت نفت به کمتر از نصف قطعاً نمیتونه بی تأثیر باشه.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه همچنین استدلال کرد که اقتصاد ایران اقتصادی درونزاست، بنابراین کاهش قیمت نفت نمیتواند تأثیر آنچنانی بر اقتصاد ایران داشته باشد. اقتصاددانان میگویند شاید منظور رئیس جمهوری اسلامی ایران از اقتصاد درونزا اقتصاد درونگرا بوده است. عبدالحسین ساسان:
اگر معنیش این باشه که اقتصادی سطح مبادلاتش با جهان خارج بسیار اندک، حرف درستی است. اقتصاد ما با کمتر از 1% تجارت جهانی رو مشارکت داره، بنابراین یک اقتصاد کاملا بسته و متکی به خوده و مبادلات رو درش حضور نداره. به احتمال قوی یعنی درونزا به معنی اینکه متغیرهای درونزا و برونزا به این معنا به کار نبردن، بلکه احتمالا منظور درون گرایی بوده.
مهدی تقوی هم ضمن تأکید دوباره بر تأثیر کاهش جهانی قیمت نفت بر اقتصاد ایران، از نگاه یک اقتصاددان برخی سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران را مبهم توصیف می کند.
این که میگه درونزا، منم نمیفهمم به عنوان اقتصاددان. اگه میگیم درونزا درآمد حاصل از صادرات نفت، داره تمام اقتصاد ما رو میچرخونه، سالیان سال داره میچرخونه. 80% ارزی که دولت به دست میاره از درآمد نفته. مقدار زیادی از هزینه های بودجه ما رو صادرات نفت داره تامین میکنه. بنابراین کاهش قیمتش برخلاف نظر آقای رئیس جمهور و من روی اقتصاد ایران اثر میذاره، چون حالا دولت هم ارز کمتر داره برای واردا، هم ارز کمتر بانک مرکزی میتونه بفروشه، از این طریق خزینه های دولت رو تامین کنه. اثرش الان مشخصه، بودجه‌ای که دولت میبنده، درآمد نفت قیمتش میاد پایین، این کسری بودجه افزایش پیدا میکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فستیوال بین المللی فیلم مستند آمستردام هر سال توجه ویژه‌ای را به مستندسازان ایرانی نشان می‌دهد. امسال نیز مستندسازان ایرانی با 6 فیلم حضور پررنگی در این فستیوال معتبر اروپایی دارند. جزئیات بیشتر از همکارم مانیا منصور.
6 فیلم از مستندسازان ایرانی در 21مین دوره فستیوال بین المللی فیلم مستند آمستردام ایتفا که از معتبرترین فستیوال فیلم‌های مستند به حساب می‌آید، به نمایش در می‌آیند. فستیوال فیلم مستند آمستردام که از اول نوامبر 30 آبان در پایتخت هلند آغاز شده، شامل 3 بخش اصلی رقابتی، غیر رقابتی و ویژه است. بخش رقابتی شامل 5 بخش است. جایزه یوریس ایونز که به یاد بوده مستندساز معروف هلندی نامگذاری شده و به بهترین فیلم بلند مستند تعلق می‌گیرد، جایزه گرگ نقره‌ای که متعلق به فیلم‌های مستند نیمه بلند است، جایزه بچه گرگ نقره‌ای به بهترین فیلم مستند کوتاه، جایزه بهترین فیلم اول و دوم فیلمساز و جایزه دانشجویان بین‌المللی. در بخش جایزه یوریس ایونز که مهمترین جایزه فستیوال است، فیلم مستندی به نام ملکه و من از ناهید پرسون، مستندساز ایرانی مقیم سوئد، به نمایش در می‌آید. این فیلم نگاهی دارد به زندگی فرح دیبا، ملکه سابق ایران. در کل 16 فیلم مستند از کشورهای مختلف در این بخش به رقابت می‌پردازند. در بخش جایزه گرگ نقره‌ای که به فیلم‌های مستند زیر 60 دقیقه اختصاص دارد، فیلم مستندی از ایران به نام شمارش معکوس به نمایش می‌آید. این فیلم که ساخته خاطر هنوچی است، به زندگی دختر نوجوانی می‌پردازد که خود را برای کنکور سراسری در ایران آماده می‌کند. در بخش جایزه بچه گرگ نقره ای نیست که به فیلم مستند زیر 30 دقیقه اختصاص دارد، فیلم مستند شهرمن پیتزا ساخته علا محسنی از ایران به روی پرده می رود. علا محسنی در این فیلم به میان اقشار مختلف جامعه ایران رفته و در مورد پیتزا از آنان سوال کرده است. در بخش دانشجویان بین المللی که در آن منتخبی از فیلم های مستند خلاقانه و برتر دانشجویان جهان به نمایش در می آید، فیلم مستند یرقان به کارگردانی رخسار قائم مقامی از ایران نیز حضور دارد. این فیلم به زندگی یک نقاش ایرانی می‌پردازد که در پیاده‌روهای شهر تهران بر روی چیزهای عجیبی چون قالپاق اتومبیل‌ها نقاشی می‌کشد. فستیوال بین‌المللی فیلم ایتفا هر ساله فیلم‌های مستند مطرح بسیاری را به دوستداران دنیای مستند معرفی می‌کند. از دیگر فیلم‌های ایرانی که در این فستیوال به نمایش درمی‌آیند می‌توان به فیلم مستند خانه شیشه‌ای ساخته حمید رحمانیان اشاره کرد. این فیلم درباره یک مرکز نگهداری از دختران بی‌سرپناه و فراری است و فیلم مستند دیگری به نام مردمی در سایه ساخته بانی خوشنودی. این فیلم مستند که 3 اپیزود دارد در مورد انقلاب ایران، جنگ میان ایران و عراق و قربانیان آن، نسل جوان معاصر و مشکلات رو در روی آنها و فرهنگ چندگانه امروز مردم ایران است. از دیگر بخش‌های فستیوال فیلم مستند آمستردام می‌توان به نمایش آثار استادان سینمای مستند، نمایش بهترین فیلم‌های مستند و برگزیدگان فستیوال‌های دیگر، مستندهایی در مورد حقوق بشر، سینمای مستند هندوستان و مروری بر آثار فرانس بورمت مستندساز هلندی اشاره کرد. فستیوال بین‌المللی فیلم مستند آمستردام ایتفا 30 نوامبر 10 آذر با اعلام برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد.
با گزارش مانیا منصور از فستیوال فیلم آمستردام به شهر روم در ایتالیا می رویم. 42 سال پس از گفته هایی که خشم مسیحیان را در سراسر جهان برانگیخت، روزنامه واتیکان دربار پاپ رهبر کاتولیک ها خبر بخشودگی جان لنون یکی از بنیانگذاران گروه بیتل ها را منتشر کرده است. به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، جان لنون بیتل ها را بلند آوازه تر از عیسی مسیح خوانده بود. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. در روزگار دشوار که خیشتن را گرفتار میابم، مادر مریم نزدم می آید و واژه های خردمندانه بر زبان می آورد. این نیز بگذرد. چون این برمی آید که واتیکان سرانجام پس از 42 سال به این نغمه سرای بیتلز یا بیتل ها و نقل قول از مریم عذرا گوش سپرده است. این نیز بگذرد. بگذار چون این باشد، بی خیال. جان لنون که از او با نام نابغه گروه بیتلز یاد می شود، در گفتگویی با یکی از روزنامه های انگلستان 42 سال پیش، خشم مسیحیان را در سراسر جهان به خصوص در آمریکا برانگیخت. جان لنون گفته بود، بیتلها امروز از عیسی مسیح بلند آوازه ترند. در واکنش به این گفته، فریاد مسیحیان جهان به پا خواست. در آمریکا تندیس‌های از بیتل‌ها را به آتش کشیدند، در حالی که خود بیتل‌ها از عشق می‌خواندند، نفرت را می‌کوبیدند. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. And you can start. اکنون برای نخستین بار اوسواتور رومانو روزنامه واتیکان درباره پاپ رهبر کاتولیکای جهان حکم به بخشودگی جان لنون داده است و گفته بحث انگیز او درباره نام‌آورتر بودن بیتلها از عیسی مسیح را صرفاً گزافه‌گویی جوانی از طبقه کارگر انگلستان دانسته است. این نوشته روزنامه اوسواتور رومانو همزمان با 40مین سالگرد انتشار آلبوم سفید از بیتل ها نوشته شده و زبان به ستایش از 4 اعجوبه انگلیسی گشوده است. اوسواتور رومانو می نویسد 38 سال پس از فروپاشی بیتل ها این واقعیت همچنان پابرجاست که ترانه های ساخته و سروده لنون و مک‌کارتنی در برابر گذشته زمان ایستادگی خارق‌العاده‌ای نشان داده و به منبع الهام برای بیش از یک نسل از موسیقیدانان پاپ بدل شده است. جان لنون را 28 سال پیش جوانی جنون زده که خود را جان لنون میپنداشت با گلوله آتشین در نیویورک در آمریکا کشت. بیتل ها به درود گفتند، اما نغمه هایشان جاودانه ماند. با گزارش علیرضا طاهری از بخشوده شدن جان لنون توسط پاپ رهبر کاتولیک های جهان به این بخش پایان می دهیم و این را هم اضافه کنم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را می توانید در سایت اینترنتی ما radiofarda.com ببینید و بشنوید و برای عبور از این سد مزاحم فیلتر شکن امروز هست asmangard.com. تا لحظات دیگر بخش نخست مجله نیمه شب را به پایان می بریم و بخش دوم را چند ثانیه دیگر می شنوید.
این رادیو فرداست.
در آغاز بخش دوم ابتدا روزا آژیری همکارم گزیده خبرها را با آگاهی می‌رساند.
رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز شنبه گذشته در نشست سران آسیا اقیانوسی موسوم به آپک در لیما پایتخت پرو با یکدیگر ملاقات و گفتگو کردند. دو رهبر اعلام داشتند برای یافتن راه حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و برخورد با دزدان دریایی به همکاری با یکدیگر ادامه خواهند داد. دولت آمریکا از همسایگان عراق خواست شبکه‌های تسهیل کننده عملیات تروریستی در عراق را در هم کوبند. مورا کانلی، کاردار سفارت آمریکا در سوریه، روز یکشنبه گفت گروه‌های شورشی که از عراق بیرون رانده شدند، همچنان از کشورهای خارجی سلاح، آموزش، رهنمود و کمک مالی دریافت می کنند. در نزدیکی کاروان خودروهای حامل رؤسای جمهوری گرجستان و لهستان تیراندازی شده است. سخنگوی دولت گرجستان اعلام کرد که در این تیراندازی که در نزدیکی اوستیای جنوبی منطقه شورشی و جدایی خواه گرجستان انجام گرفت، به هیچ کس آسیبی نرسیده است.
با سپاس از رضا آژیری به دنیای ورزش می رویم با خبرهای این جهان پرتلاش از فریبرز غریب.
در ورزش ایران داستان نداشتن ورزشگاه اختصاصی و حتی زمین تمرین تیم‌های پرطرفدار همچنان ادامه دارد. تیم‌های تهرانی پرسپولیس و استقلال و همچنین سپاهان اصفهان که پرهوادارترین تیم‌های فوتبال ایران هستند و باید در رقابت‌های فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنند، زمین مسابقه و تمرین ندارند. دو تیم قرمز و آبی پایتخت برای مسابقه از ورزشگاه آزادی استفاده می‌کنند و تمرینات خود را به صورت خانه به دوش در زمین‌های مختلف انجام می‌دهند. تیم سپاهان اصفهان هم در حال حاضر در بازی‌های لیگ برتر و جام حذفی از ورزشگاه فولاد شهر استفاده می‌کند که متعلق به باشگاه ذوب آهن است. در تازه‌ترین خبر در این باره روز جمعه مدیر عامل ذوب آهن در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که سپاهان برای برگزاری مسابقات خود باید به فکر ورزشگاه دیگری باشد. سعید آذری در توضیح بیشتری در این مورد گفت در حال حاضر فشار سنگینی به چمن ورزشگاه فولاد شهر وارد آمده و این زمین قادر به برگزاری بازی‌های دو تیم ذوب آهن و سپاهان در لیگ برتر و جام حذفی نخواهد بود. سازمان تربیت بدنی ایران استخدام سرمربی خارجی برای تیم فوتبال پرسپولیس را ممنوع کرد. بعد از جدایی افشین قطبی از سمت سرمربیگری قرمزپوشان، خبرهایی در مورد مذاکره مسئولان این باشگاه با چند گزینه خارجی منتشر شد، اما به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تربیت بدنی ایران روز یکشنبه مدیران پرسپولیس را از استخدام مربیان خارجی منع و اعلام کرد که از افشین پیروانی به عنوان سرمربی ایرانی حمایت کنند. در ایران دو تیم پرطرفدار سرخابی تهرانی یعنی پرسپولیس و استقلال زیر نظر مستقیم سازمان تربیت بدنی این کشور اداره می شوند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به منظور رشد و توسعه فوتبال در کشورهای در حال توسعه 250 هزار دلار به فدراسیون فوتبال ایران پرداخت خواهد کرد. این کمک به صورت بلاعوض در اختیار فدراسیون‌های عضو فیفا با هدف سرمایه‌گذاری در جهت رشد کمی و کیفی و افزایش سطح اطلاعات فنی فوتبال به کشورهای در حال توسعه اختصاص می‌یابد. لبنان، امارات، قطر و عراق از جمله کشورهایی هستند که کمک 250 هزار دلاری فیفا را دریافت خواهند کرد. و یک کلاس مدیریت فوتبال زیر نظر فیفا در تهران برگزار می‌شود. در این کلاس 10 روزه که از روز دوشنبه آغاز می شود، 30 نفر از مدیران فعال فوتبال ایران شرکت خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
34 دقیقه و 4 ثانیه از بامداد دوشنبه گذشته است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید و اینک برنامه صدای دیگر را می شنویم که این هفته در غیاب نازی عظیما همکار دیگر ما رویا کریمی آن را تهیه کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند، اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته در غیاب همکارم نازی عظیما، من رویا کریمی با شما خواهم بود. و اما مطالبی که این بار در صدای دیگر خواهید شنید: گزارشی از کنفرانس جهانی حقوق زنان در توسعه در کیپ تاون آفریقای جنوبی. شیرین عبادی از دستاوردهای این کنفرانس خواهد گفت. اجرای قانون مجازات اسلامی برای یک سال دیگر تمدید شد. گفتگویی با نسرین ستوده، حقوقدان در تهران. زن تکواندوکار ایرانی را از تاتامی بیرون کردند. به بررسی این اتفاق خواهیم پرداخت. عروسکی که به دار کشیده شد، گزارشی از نمایشگاه عکس زهرا امیر ابراهیمی در پاریس. و در پایان با یکی از جدیدترین کتاب‌های منتشر شده در تهران آشنا خواهیم شد. هفته گذشته شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی میزبان بیش از 2000 زن فعال در جنبش‌های زنان از حدود 150 کشور جهان بود که گرد هم آمده بودند تا درباره مسائل زنان در کشورهای مختلف به بحث و بررسی و تبادل تجربه بپردازند. در روز نخست این کنفرانس جهانی، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل از ایران، درباره فعالیت‌ها و خواسته‌های فعالان جنبش زنان و نیز فعالیت‌ها و دستاوردهای کمپین 1,000,000 امضا در ایران سخنرانی کرد. برنده جایزه صلح نوبل جنبش زنان ایران را یکی از قوی ترین جنبش های زنان در خاورمیانه دانست و گفت این جنبش که ویژگی آن نداشتن رهبر و اداره مرکزی است، به دلیل تکیه بر همه مردمی که به برابری حقوق زن و مرد اعتقاد دارند، یک جنبش مردمی قوی است و به همین دلیل است که حکومت توان فروپاشاندن آن را ندارد. شیرین عبادی در مورد این کنفرانس و دستاوردهای آن برای زنان ایرانی میگوید:
مهمترین نتیجه حضور زنان ایرانی آشنایی با همکاران و همتایان بین‌المللی خودشون بود که این میتواند مقدمه همکاری‌های آتی باشد و همچنین از مشکلات حقوقی زنان ایران و شیوه فعالیت اونها برای دستیابی به حقوق برابر صحبت شد و با مشکلات سایر زنان در سطح جهان آشنا شدیم و راهکارهای اونها رو برای برون رفت از مشکلاتشون شنیدیم که طبیعتاً این تبادل نظر بسیار میتواند ارزنده باشد.
در پنلی که با حضور چند تن از فعالان کمپین 1,000,000 امضا برگزار شده بود، همچنین موضوعاتی مانند نحوه کار و فعالیت کنشگران، ویژگی چهره به چهره بودن کمپین، قوانین نابرابری که برای مردم در مورد آنها توضیح داده میشود، استراتژی هایی که کنشگران استفاده میکنند، حضور سه نسل از زنان در کنار هم، چگونگی تامین منابع مالی از خود کنشگران، غیر وابسته بودن کمپین به منابع خارج از کمپین و همچنین حضور مردان برابری خواه در کنار زنان، برای حاضرانی که یکی از شلوغ‌ترین و پرشنونده‌ترین سالن‌های کنفرانس را تشکیل داده بودند توضیح داده شد. شیرین عبادی در مورد استقبال حاضران در سمینار از تجربیات زنان ایرانی میگوید:
برای اینکه بگوییم از ما الگو برداری فوراً کردن هنوز خیلی زوده. هر وقت انجام شد اون موقع با افتخار اعلام میکنیم، ولی هم میتوانم به شما بگویم که بسیار با استقبال سخنرانی ها مواجه شد و خصوصا در کشورهای اسلامی. نمایندگانی از کشورهای اسلامی آمده بودند مثل بحرین و کویت و الجزایر، اینها براشون مطالبی که گفته میشد خیلی جالب بود و چند نفر از اونها هم با ما تماس گرفتند، خصوصا زنان پاکستانی که میخواستند راهنمایی از ما بگیرند که چگونه میشود کمپینی مشابه این در کشورشون به راه اندازند. البته هر وقت اون کمپین ها به راه افتاد، اون موقع از طریق شما اطلاع خواهیم داد که در چه کشورهایی چنین کمپین هایی شروع شده.
در این کنفرانس جهانی هر روز حدود 40 نشست به صورت سخنرانی، گفتگوی جمعی و پرسش و پاسخ و میزگرد برگزار شد و تجربه های مختلف جنبش های زنان در کشورهای مختلف مطرح شد. در برخی از گزارش های منتشر شده، مشکلات کشورهای اسلامی به عنوان مهمترین مسائل مطرح شده در کنفرانس عنوان شده بود. شیرین عبادی اما این تحلیل را نمیپذیرد.
مهمترین مشکل مشکلات زنان کشورهای اسلامی نبود. مهمترین مشکل مشکلات زنانی بود که در مناطق جنگی زندگی میکردند و از تجاوز علیه زنان به عنوان حربه جنگی استفاده می شد و بعد از اون مهمترین مشکل فقر اقتصادی بود و در درجه بعد مشکلات ایدئولوژیکی که یکی از اون جنبه‌های ایدئولوژیکی تفسیر نادرست از اسلام بود.
در این سمینار گذشته از مسئله بنیادگرایی و ضرورت مقابله با آن، میزگردهای حول نئولیبرالیسم، سیاست جهانی سازی و وضعیت زنان کارگر در کشورهایی چون هند، غنا، گینه نو، بولیوی، مکزیک، آمریکا و چند کشور دیگر برگزار شد. چند میزگرد هم به طرح مباحث گرایش‌های موجود در جنبش زنان اروپا یا طرح مباحث تئوریک فمینیستی در سطح جهانی پرداخت، چون ناهمسازی فمینیسم با جریان صنعت سکس و روسپیگری یا دفاع از مشروعیت شغلی روسپیان کارگران صنعت سکس. علاوه بر این چند میزگرد نیز ویژه جنبش زنان افغانستان، عراق و خاورمیانه برگزار شد. شیرین عبادی مهمترین مسائل مطرح شده در این سمینار را اینگونه توضیح می‌دهد.
تعداد زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند بسیار وحشتناک بود. تعداد افرادی که در برمه مجبور به ترک وطن شده بودند و همچنین در چین به خاطر زیربنای عقیدتی، اینها تمام مشکلاتی بود که در سطح جهان ما شنیدیم و متوجه شدیم. یعنی معتقد شدم بیش از بیش به این که زنان در هر جای جهان که باشند تحت ستمند.
کنفرانس کیپ تاون توسط انجمن حقوق زنان در توسعه تشکیل شده که یک سازمان بین‌المللی است. هدف این انجمن تقویت صدای مدافعان حقوق زنان و همچنین قدرت بخشی به جنبش‌های زنان است. این فروم بین‌المللی یکی از بزرگترین نشست‌هایی است که رهبران جنبش‌های زنان و فعالان حقوق زنان را هر 3 سال یک بار گرد هم می‌آورد تا ضمن تدوین راهبردها تجربیات یکدیگر را بیاموزند. در حال حاضر 5000 نفر از بیش از 130 کشور جهان عضو این انجمن هستند و از این شمار 300 نفر عضو نهادهایی هستند که برای حقوق زنان تلاش می‌کنند. 1/3 اعضای انجمن حقوق زنان در توسعه را زنان جوان تشکیل می‌دهند. مجلس شورای اسلامی در ایران اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را برای 1 سال دیگر تمدید کرده است. این 3 بار است که اجرای آزمایشی این قانون تمدید می شود. این در حالی است که کارشناسان مسائل زنان معتقدند که قانون مجازات اسلامی فعلی به طور جدی به نقض حقوق زنان می پردازد. تعیین مجازات هایی چون رجم یا سنگسار برای زنانی که به زنای محسنه متهم شده اند، نابرابری دیگه زن و مرد، رهایی پدر و جد پدری از قصاص در صورت به قتل رسیدن فرزند و تعیین مجازات اعدام برای زنی که فرزندش را به قتل رسانده از عمده ترین موارد نقض حقوق زنان در این قانون است. در این مورد در گفتگویی با نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، از او در مورد تمدید مجدد اجرای این قانون و تاثیر آن بر وضعیت حقوقی زنان ایرانی پرسیدم.
اتفاقی در مجلس افتاد در واقع چه تأثیری در شرایط قوانینی که در مورد زنان وجود داره باقی میگذاره؟
علارغم مطالبات فزاینده زنان در ایران و همچنین ادعاهایی که گاه در قبال این مطالبات اعلام میشه که دیه زنان، سهم الارث اونها، نوع قصاص یا مسائل دیگری از این قبیل در دست بررسی هست، اما وقتی پای عمل وسط کشیده میشه و قوانین به تصویب میرسه، همیشه بازدارنده ترین قوانین به تصویب میرسه. کما اینکه در بحث دیه سالهای الان بحثش، نظرات مختلف فقهی اعلام کردن که دیه برابر زن و مرد به لحاظ اسلامی بلا اشکاله، همچنین در زمینه تعدد زوجات یا غیره. شما میبینید که در زمان تصویب قانون واپسگراترین قانون به تصویب میرسه. همچنین من مثال میارم در مورد قانون حمایت خانواده که به قانون ضد خانواده معروف شده و در اون علنا دفاع شده و رسماً مشروع اعلام شده. همه اینها اقداماتیه که در مقابل مطالبات زنان مقاومت نشون میده و بنابراین پاسخ من به شما در قبال این که چه تأثیری روی وضعیت زنان داره، باید بگم که هیچ تأثیری نداره جز این که شرایط زنان همچنان شرایط سخت استمرار پیدا میکنه.
خانم ستوده، اگر بخواییم در مورد مصادیق این ماجرا صحبت بکنیم، به طور مشخص مثلا در مورد سنگسار، در حال حاضر وضعیت قانون مجازات اسلامی ایران و در واقع اون لوایحی که ارائه شده و بخشنامه های ریاست قوه قضاییه چه تصویر رو در مورد سنگسار زنان در ایران ایجاد میکنه؟
این انتظار می‌رفت که در قبال اعتراضات مدنی گسترده‌ای که در سال‌های اخیر علیه سنگسار در ایران وجود داشته و همچنین بارها ریاست قوه قضاییه اعلام کرده بود که بخشنامه‌هایی صادر شده برای قضات و قضات اجرای احکام که از اجرای چنین احکامی خودداری بکنند، مواردی در قانون مجازات اسلامی که از طرف قوه قضاییه تهیه شده و به مجلس داده شده لحاظ می‌شد، در حالی که شما وقتی این لایحه رو می دیدید حتی در مورد سنگسار هم هیچ تغییری در قانون ایجاد نشده و سنگسار کماف سابق بر همون روال ادامه پیدا میکنه. بنابراین میشه در مورد ادعاهایی که پیرامون این قضیه وجود داره شک و تردید کرد.
مورد دیگه بحث تفاوت پدر و مادر هست در مجازاتشون زمانی که فرزندشون رو به صورت عمدی یا سهوی به قتل برسونن. آیا تغییری در مورد این قوانین هم اتفاق افتاده یا خیر؟
همچنان به موجب قانون مجازات جدید چنانچه پدر یا جد پدری، توجه داشته باشیم حتی اگر پدر بزرگ پدری بچه هم بچه رو بکشه، قصاص نمیشن و این در حالی است که قانون ما دامنه جرائم مشمول مجازات اعدامش خیلی گسترده هست، اما در این مورد به دلیل رعایت ولایت پدر و مفهوم مالکیت بچه نسبت به پدر چنین مجازاتی رو از پدر و جد پدری بچه برداشته. بنابراین نخیر، همچنان بین پدر و مادر در این زمینه این تبعیض وجود داره.
و در مورد قصاص چطور خانم ستوده؟
همچنان که میدانید اگر مردی زنی رو بکشه، قصاص اون فرد منوط به پرداخت نیمی از دیه هست، در حالی که اگر زنی مردی رو بکشه بی قید و شرط مورد مجازات اعدام و قصاص قرار میگیره. این تفاوت اونقدر در عمل مشکل ایجاد میکنه که برای خانواده هایی که این تفاضل دیه رو ندارن تا پرداخت بکنن، اجرای حکم قصاص رو غیر ممکن میکنه. بنابراین شما حتی در مورد حق حیات زنان هم میبینید در بر همون پاشنه حساب میچرخه.
نظراتتون رو با ما در میان بگذارید با این شماره 20420-22-11-24-113. منتظر پیام های شما هستیم. فدراسیون جهانی کاراته از حضور دو کاراتکای زن ایرانی با حجاب اسلامی در مسابقات جهانی جلوگیری کرد. مسابقه های انفرادی قهرمانی کاراته مردان و زنان جهان از روز جمعه 24 آبان در توکیو پایتخت ژاپن آغاز شد. در بخش انفرادی ایران برای نخستین بار با دو کاراتکای زن در رقابت ها حضور یافت. همزمان یکی از خبرگزاری های داخلی گزارش داد که بهزاد کتیرایی رئیس فدراسیون کاراته با گفتگو با مسئولان فدراسیون جهانی کاراته در تلاش است تا مجوز حضور این دو کاراتکای ایرانی را برای مسابقه با حجاب اسلامی صادر کند. اما یک روز بعد همین خبرگزاری اعلام کرد که با وجود ثبت نام رسمی دو بانوی کاراتکای محجبه ایران، کمیته اجرایی فدراسیون جهانی کاراته مجوز حضور این دو زن با حجاب اسلامی را در مسابقه ها صادر نکرده است. به این ترتیب هنگامی که هلن سپاهی با حجاب اسلامی برای مسابقه به روی تاتامی رفت، با مخالفت داور وسط روبرو شد و نتوانست با حریف مسابقه دهد. تصاویر منتشر شده از این مسابقات نشان می‌دهد که داور خانم سپاهی را از تاتامی یا همان توشک به کناری هدایت می کند. مهین گرجی ورزش نویس ورزش زنان در استودیوی صدای دیگر در کنار من است. سلام مهین.
سلام.
مهین، می توانی به ما بگی که چنین برخوردی با ورزشکاران زن ایرانی رایج بوده یا خیر؟
تا اونجا که من یادم میاد نه، ولی اخیراً که میگم حدودا یک سال نیم یا دو سال پیش یه تیم از کرمانشاه، کاراته دختران کرمانشاه، زیر 8 سال و 10 سال بودن، رفته بودن مسابقات ترکیه. اونجا از یکی از این بچهای 8 ساله میخوان که روسریشو برداره که قبول نکردن و مسابقه ندادن و برگشت. ولی تو سطح ملی این اولین باره که داره این اتفاق میفته.
پس با این حساب مسئولان فدراسیون خبر داشتن که حجاب اسلامی مورد پذیرش فدراسیون جهانی نیست.
در واقع اینا سال هاست که دارن تلاش میکنن نظر فدراسیون جهانی کاراته رو عوض بکنن. فکر میکنم حدوداً 3 سال یا 3 سال و نیم پیش بود که یه اجلاسی بود توی یکی از این کشورهای آسیایی، رسما ارشد شاه محمدی که مسئول کاراته خانم‌ها بود درخواست داده بود و مخالفت کرده بودن باهاشون، گفته بودن که نمیتونن به دلیل اینکه اصول منشور کمیته ملی المپیک این هستش که توی ورزش نه سیاست باید دخالت بکنه، نه نژاد پرستی و نه جنسیت رو بیان مطرح بکنن، فقط ورزش برای ترویج دوستی هستش، میدونید. بعد با این تفسیر اینا عنوان میکنن که داشتن حجاب نوعی تبلیغ مذهبه که مسئولین نمیتونن بر اساس منشور المپیک بپذیرن.
مهیمه، نظرت یا راهی وجود داره که بشه تاثیر گذاشت روی فدراسیون‌های جهانی برای همکاری بیشتر با ورزش در ایران؟
ببینید، تا اینجا بعضیا مثلا فدراسیون والیبال که یه وکیل، در واقع رئیس فدراسیون آقای آگوستا یه وکیل هستش، پذیرفته که زنای ما با فرم مصوب ایران برن مسابقه دن، ولی بعضی فدراسیونا قبول نمیکنن. مثلا فدراسیون کشتی، من یادم میاد 3-4 سال پیش که قرار بود مسابقات کشتی آزاد و فرنگی رو تو هر کشوری قهرمانی جهان رو میزبانی بدن، زنان هم تو همون کشور برگزار بشه. ایران تنها جایی هستش که میزبانی زنان رو نمیگیره به دلایلی که روشن کاملا. من زنگ زدم به مارتینیتی، رئیس فدراسیون جهانی کشتی فیلا، گفتم با این حساب ما دیگه نمیتونیم توی ایران میزبانی مردان داشته باشیم. گفت فکر نمی‌کنین وقتش رسیده که ایران خودشو با بقیه کشورها هماهنگ بکنه. توی مصر و کشورهای دیگه مثال زد که مسابقات زنان داره برگزار میشه. به من گفت چرا همیشه باید دنیا خودشو با جمهوری اسلامی مطابقت کنه؟ فکر نمی‌کنین یه ذره این شیوه خودخواهانه است؟
و این به ما میگه که تا الان کلاً چند تا رشته ورزشی زنان تونستن در مسابقات جهانی شرکت کنن؟
ببین، از اول انقلاب که راه افتاد، رشته‌ای که با پوشش کامل و بدون تحرک بودن، تاکید می‌کنم بدون تحرک بودن، تیراندازی بود، بعد شطرنج اومد که کاملا ایستا بودن، بعد قایقرانی به دلیلی که نشسته بودن و فقط دست حرکت می‌کرد اینو اضافه کردن، سوارکاریمون می‌رفتن ولی خب خیلی پنهانی، اسکی می‌رفت تقریبا نادیده گرفته می‌شد. من یادم اولین دوره مسابقات اسکی دختران آسیایی که می‌خواستن اعزام بکنن، تازه اینم 12 و 13 ساله بود، توی تریبون نماز جمعه آیت الله جنتی اونجا اعلام که دختره ما رو فرستادن مسابقات اسکی مارپیچ، بگید فرستاده میشد یهو رفتن اونجا رقصیدن. ما این تفکر پنهانی همه کارا انجام میشد. الان دیگه خوشبختانه والیبال میره، فوتبال میره، بسکتبال میره، هندبالمون اعزام شده، ولی همه اینا بدون پوشش خبری توی ایران. من یادم اوایل دوران آقای احمدی نژاد بود، یه جلسه بود توی وزارت علوم، اونجا آقای ابوطالب که هنوزم مسئول ورزش دانشجویان هستن، گفتن ما دخترانمون باید مادران قهرمانان آیندهمون باشن، ما ورزش قهرمانی برای دختران دانشجومون اصلا نمیخوایم.
مرسی مهیم.
من ممنونم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به هفته نامه ی رادیویی صدای دیگر گوش می دهید. عروسکی که به دار کشیده شد. همین جمله کافی است که میخکوبت کند. عروسکی که به دار کشیده شد. حکایت دخترکانی که سر بریده شدند. حکایت دخترکانی که به آتش کشیده شدند. حکایت دخترکانی که بردار شدند. اما این نه یک جمله شاعرانه است و نه بخشی از یک بیانیه سیاسی. این توصیف یک عکس است. زهرا امیر ابراهیمی، هنرمند عرصه سینما و تصویر، دومین نمایشگاه عکسش را این بار در پاریس برگزار کرده است. او زنی است که از آن سوی آبها، از سرزمین زال و رستم و رودابه، به سرزمین زنان زیبا و بوهای خوش آمده تا حکایت آن عروسک را بازگوید.
تصویری که تکرار شده تصویر یک عروسکیه که به تیر چراغ برق دار زده شده. در واقع من نمیدونم کی این کارو کرده، ولی تصویر خیلی تصویر عجیبی بود برای من وقتی که این عروسک رو دیدم. و اولین چیزی که توی ذهنم بود این بود که این یک بازی کودکانه است و بچه‌های ما حتی از کودکی هم عروسک رو دار می‌زنن یا یه چیزایی اینجوری. به هر حال تجسم خود ماجرای اعدام بود و میگم بازم اینم شاید به خاطر اینه که من خیلی الان به اعدام فکر می‌کنم یا که تصویر می‌گیرم اینو نمایش بدم.
تصاویر همه سیاه و سفیدند. سفید چون آسمان، سیاه چون ریسمان پیچیده بر گردن عروسک، سپید چون گردن شکست از فشار، سیاه چون تیرکی که از آن آویزان شده است. زیر آسمان پرستاره پاریس 10 تصویر کنار هم نشستند تا از سرزمینی بگویند که این روزها مانند همیشه پر است از خبر، آنچنان که خالق عکس ها زهرا امیر ابراهیمی میگوید.
فکر میکنم نگاه هم به این مجموعه کاملا اجتماعی بوده، شاید به خاطر دنبال کردن اخباریه که توی دنیا اتفاق میفته یا به خاطر اینه که الان در این موقعیت زمانی و مکانی من ذهنم گرفتار بعضی چیزای خبریه توی ایران یا جنگ یا زنها یا حقوق بشر. این به خاطر همه این هست که این مجموعه شکل میگیره.
آخرین تصویر، آنجا که در چینش تصاویر پایین ترین عکس جا گرفته، تصویر دو پای عروسک است، پیچیده در کفش‌های کودکانه، رها در میان زمین و آسمان، انگار نه جایی برای ماندن دارد و نه جانی برای رفتن، کفش‌هایی که انگار چون آرزوها آواره و سرگردان در میانه هیچ کجا می‌ماند. کتاب فروشی‌های تهران چه می‌گذرد؟ آخرین کتاب در حوزه زنان نوشته یا ترجمه شده توسط زنان و یا با موضوع زنان چیست؟ پشت خط تلفن استودیوی صدای دیگر سیما افشار خبرنگار حوزه کتاب آخرین اخبار را در اختیار ما قرار می‌دهد. خانم افشار، برای ما میگید از آخرین کتاب‌هایی که در حال حاضر روی پیشخوان کتاب فروشی‌های ایران هست؟
آخرین کتاب ها خب یه کمی ممکنه که فهرستش هم تعویض بشه هم خیلی دقیق نباشه، ولی آخرین کتابی که همین دو روز پیش اومده روی پیشخونه کتاب فروشی ها کتابی است به اسم همه راه ها باز است، نوشته دکتر آنماری شوارتنباخ که سوئیسی هست و 1908 به دنیا اومده، در سال 1942 در سایه سانحه رانندگی از دنیا رفته. خانم شوارتنباخ دو سه ویژگی داشته، یکی که بسیار انسان باهوشی بوده، خب در سن 23-24 سالگی دکترا گرفته و خیلی زن شجاعی هم بوده. در 34 سالگی هم میمیره، یعنی عمر بسیار کوتاهی داشته، ولی در همین عمر کوتاه مقالات زیادی نوشته و چندین کتاب هم منتشر کرده. آنماری شوارتنباخ در زمان خودش بسیار شخصیت معروفی بوده در سوئیس، اما با مرگش یک دوره بسیار عجیب فراموشی داره در ادبیات سوئیس، ولی به تازگی به خصوص در این چند سال اخیر دوباره محبوبیت خودش رو و شهرت خودش رو باز یافته در محافل ادبی سوئیس.
کتابی که در حال حاضر از ایشون منتشر شده موضوعش چی هست؟
در واقع سفرنامه آنماری شوارتنباخ در سال 1939 و 40 از اروپا به سمت افغانستان با ماشین شخصی، یه ماشین فورد داشته که به سمت ایران حرکت میکنه.
سال 1939 یا سال 1339؟
قبل از جنگ جهانی یه دوم. یعنی میاد که بره به افغانستان همراه با یک سفرنامه نویس حرفه‌ای به نام الامایار، که الامایار خودش به یک زن بسیار مشهور بوده به عنوان سفرنامه نویس. این دو همراه هم میشن میان به سمت افغانستان. برای رسیدن به افغانستان از ایران گذر میکنن. وقتی میرسن به ایران خبر میرسه که افغانستان یک بیماری اپیدمی شده و اینا میمونن در ایران. این سفرنامه رو که حالا من فکر کنم که جذابیتش به این باشه که خود افراد برن بخونن، دقیقا یه نگاه یک انسان اروپایی فرهیخته به عنوان مسافر به این منطقه از آسیا. آنماری شوارتنباخ در این سفرنامه به دلیل اینکه ایران رو خیلی خوب میشناخته یک کتاب دیگری هم داره به نام مرگ در ایران، چون بارها به ایران سفر میکنه. این کتاب یکی از چهار سفرشه به ایران.
خانم افشار، این خانم در سفری که به ایران داشتن آیا حامل نگاه زنانه خاصی به مسائل ایران و زنان ایرانی بودن یا خیر؟
به نظر میاد که اصولا خانم شوارتنباخ در سفرش به ایران هیچ نگاه اختصاصی یا به موضوع زنان یا به موضوع خاصی نداشته. نگاهش به فرهنگ ایرانی جالبه. مثلا در اون کتاب خانم شوارتنباخ میگه که خیلی خوبه که آدم در ایران بمیره، بخاطر که ایرانی ها با مرگ عزیزانشون به شکل خاصی برخورد میکنن. برای او سوگواری اون نگاه ما ایرانی ها به مرگ شاید جالب بوده. توجه داشته باشید قبل از جنگ جهانی اول دوم ایشون به ایران سفر میکنه، اصلا دنیا حالا خیلی حامل نگاه زنانه نبوده در اون دوره، به ویژه که بگیم مثلا حالا کسی با این نگاه میومده. نگاه خیلی توریستی، حالا یه ذره عمیق‌تر از توریستی، شاید فرهنگی به ایران داشته.
خانم افشاری، مشخصات کتاب رو برای ما میگین؟
کتاب همه راه باز است رو خانم محشید میرمویزی ترجمه کردن و نشر شهاب و صدای معاصر به صورت مشترک این رو منتشر کردن. کتاب خیلی تازه است دیگه، خیلی داغه.
خیلی متشکرم خانم افشار، خیلی لطف کردید.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، روز و شب خوشی داشته باشید.
متشکرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
به پایان این هفته نامه رادیویی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که نظرات و پیشنهاداتتون را با ما در میان بگذارید، من رویا کریمی هفته ای سراسر شادمانی و موفقیت را برای شما آرزو می کنم.
با برنامه صدای دیگر به پایان مجله نیمه شب میرسیم و با پوزش از سرفه بی‌هنگام بنده به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و میتوانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هر مسئله دیگه که مورد توجهتون هست اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید. و در ضمن به یاد داشته باشید که فیلتر شکن امروز هست آسمانگرد.com آسمانگرد.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. همکارم روزا آژیری دقایق دیگر گزیده خبرها را به آگاهی میرساند. روزگارتان خوش. بهترین